أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. در بحث آیه قبل شأن نزول های بود که لابد این را در مجمع مرحوم امین الاسلام و جوامع روایی دیگه یا تفسیر سیدنا استاد رضوان الله علیه مراجعه فرمودید. چون شأن نزول مخصص نیست، این مسئله ولا تنکه المشرکات مخصوص به اون زمینه نیست و تعارضی هم که بین این دو تا روایت به عنوان شأن نزول ذکر شده است تعارض هم نیست، برای اینکه ممکن است که دو تا قضیه زمینه نزول یک آیه یا سوال و نزول جواب را در بر داشته باشد. مطلب بعدی که آیش قرائت شد این است که فرمود به یسألون کعن المحیض، از جریان عادت زن سوال میکنن که حکم اونها در این ایام چیست. چون اونطوری که بعضی ها نقل کردن یهودی ها گرفتار افراط بودن و مسیحی ها گرفتار تفریط، عده از اهل کتاب از زن در حالت عادت کلن اجتناب میکردن، نه تنها مباشرت نمی کردن بلکه معاشرت نمی کردن. عده‌ای برای اونها حال طهر و حیض یکسان بود، عده‌ای از اهل کتاب مثل مسیحی ها برای اونها حالت حیض و طهر یکسان بود، عده‌ای از اهل کتاب مانند یهودی ها اهل افراط بودن و از معاشرت با زن در ایام عادت جدن اجتناب داشتن. مشرکین حجاز هم دو قسمت شدن، اونا که ارتباط با مسیحیت داشتن خوی مسیحیت بر اینها اثر گذاشت و اونهایی که با یهودی ها در ارتباط بودن سنت یهودی ها در اینها اثر گذاشت. مشرکینی که در مدینه به سر می بردن همانند بسیاری از یهودی ها از زن در حالت عادت جدن اجتناب می کردن. اونطوری که زمخشری در کشاف نقل کرد زنها در حال عادت مجبور می شدن خانه را ترک کنن. وقتی هم که سؤال کردن از زن در حال عادت چگونه اجتناب کنیم جواب آمد فاعتزر النساء فی المحیض، در اثر انس با سنت جاهلی که داشتن زنها را از اتاقها و خانه ها بیرون می کردن و احیاناً مواجه می شدن با فصل سرما یا شبها که سرد بود، چون معمولا مدینه یک منطقه استوایی است اختلاف فصولش اونچنان نیست. بعد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که هوای بیرون سرد است و اگر ما همه لباسها را به زنها بدهیم دیگران بی لباس می مانند و اگر بخواهیم اونها را بیرون نگه بداریم که هوا بسیار سرد است. اونگاه برشون توضیح داده شد که منظور معاشرت نیست، مباشرت است و اعتزال از نظر مباشرت است. پس اونچه که از یهودی ها نقل شد در حد افراط بود و اونچه که از مسیحیه نقل شد در حد تفریط بود و وثنیین حجاز هم اونهایی که با یهودی ها در ارتباط داشتن خوی افراطگری یهودیت در اونها اثر گذاشت و اونها که معاشر با مسیحیم بودن خوی تفریط در اونها اثر می گذاشت و اسلام که دین قسط و عدل است آمده است هم اون افراط را و هم این تفریط را نهی کرد. فرمود به این که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اول سبب طبیعی حکم را ذکر فرمود تا این حکم به خوبی امتثال بشود. فرمود به این که از جریان حیض سوال میکنن، این محیض یا مصدر میمی است یا اسم زمان و اسم مکان است، ولی مصدر میمی باشد به معنای اصل حیض انسب و اولاست. به این کلمه محیض که بار دوم تکرار شد او اگر اسم زمان باشد یا احیانا اسم مکان اون ممکن است. و یسألونک عن المحیض یعنی از خود این دم میپرسن
یا میپرسن که زنها در زمان ریزش این دم چه کنن؟ قل هو اذن. قبل از اینکه حکم فقهی را ذکر بفرمایند، اون عامل طبیعی را ذکر می‌فرمایند که این حکم مؤثرتر باشد. فرمود این حالت حالت غیر عادی است، زن در حالت غیر عادی است و این یه اذیتی است هم برای شما چون قذر است و مایه نفرت تب، هم برای او اذیت است چون دستگاه جهاز هاضمه آماده برای پذیرش شیء زائد نیست، دارد اون فضولات را دفع می کند. بنابراین هم برای او اذیت است هم برای شما اذیت. قل هو اذن، چون این چنین است فاعتزل النساء فی المحیض. این اعتزال چون قرآن کتابی است با ادب همراه، تعبیر کنایی دارد، معمولا تعبیر صریح ندارد. از این که فرمود اعتزال کنید، نه یعنی معاشرت نکنید بلکه مباشرت نکنید. گاهی تعبیر به مباشرت دارد، نظیر آیه که بحثش قبلا گذشت در آیه 187 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، فرمود در روز بر شما رفث به نساء حرام است، اما وقتی شب فرا رسیده است فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لكم، مباشرت کنید. در حقیقت اون چرا که به عنوان مباشرت تجویز کرده اند الان به عنوان اعتزال نهی می کنند. فاعتزل النساء فی المحیض یعنی لا تباشروهن، چون که در همون آیه 187 همود ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، در حال اعتکاف با زنها مباشرت نکنی. قبلش فرمود شبها مباشرت رواست، بعد در ذیل فرمود در حال اینکه در مسجد هستید یا اعتکاف اصطلاحی معتکفید یا اصلا در مسجد مستقرید عاکف در مسجدید مباشرت نکنید. اون تعبیر کنایی موضوع برای جواز بود و این تعبیر کنایی موضوع برای حرمت است که فرمود فاعتزل النساء فی المحیض. این فی المحیض دوم یا اسم مکان است که بعضی خواستن بگوین از آیه بیش از حرمت مباشرت استفاده نمی شود، یعنی مکان دم، نه هر گونه تمتع، یا زمان حیض است. اگر منظور زمان حیض باشد دلالت نمی کند بر اینکه فقط یک استمتاع خاص حرام است، ممکن است مطلق استمتاع حرام باشد چون که بعضی ها فتوا دادن، و اگر منظور مکان حیض باشد که استمتاع معروف حرام است. فاعتزل النساء فی المحیض. و سر این که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه اسم ظاهر تکرار شده است برای آن است که اونجا که فرمود بیسالونک عن المحیض، احتمال اینکه مصدر میمی باشد نه اسم زمان و یا اسم مکان هست، لذا فرمود هو اذن. اما در این قسم دوم چون منظور اسم مکان یا اسم زمان است نه مصدر میمی، لذا نفرمود فاعتزل النساء فیه، بلکه اسم ظاهر را بار دوم تکرار کرد. در بار اول فرمود یسالونک عن المحیض، قل هو اذن. تناسب طبیعی این چنین اقتضا میکرد که مثلا بفرماید قل هو اذن فاعتزل النساء فی، اما چون منظور از این محیض دوم محیض اول نیست لذا تکرار شد اسم ظاهر و ضمیر نمیتواند جای اسم ظاهر را بگیرد. نه از او اعتزال کنید، از زنها در این مکان. معتزل و ان نساست نه محیض، معتزل و ان نساست منتها یا در محیض زمانان یا در محیض مکانان، لذا اسم ظاهر تکرار شد. و برای اهمیت مسئله تنها به وجوب امر به اعتزال اکتفا نشد، بلکه نهی از نزدیکی هم بازگو شد برای اهمیت مسئله. فرمود ولا تقربوهن. از این که فرمود از زنها در زمان حیض یا در مکان حیض اعتزال کنید و بعد فرمود ولا تقربوهن، نشانه آن است که مطلب مهم است. خب این نهی از قرب هم کنایه از اون برخورد خاص است، گرچه ولا تقربوهن مطلق معاشرت را نهی می کند چین که بعضی ها پنداشتن، اما به شهادت اون کلمه فلمهیز که احیانا احتمال مکان حیث می دهد و شهادت روایات فراوان معلوم می شود مطلق قرب و اختلاط و معاشرت مراد نیست، همون مباشرت خاصه است. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا پاک بشوند. بنابراین اگر مدتش از طرف قلت به 3 روز است و از طرف کثرت به 10 روز است یا بعضی ها کمتر از 10 روز هم پاک میشوند، غایت جواز قرب یا جواز مباشرت و امثال ذلک طهارت است. ولا تقربوهن حتی یطهرن. اینجا اونطوری که تون کتابای اصول ملاحظه فرمودید 2 قرائت هست که حتی یطهرن او یطهرن. اگر یطهرن باشد این چنین گمان کردن که به معنای نقای ظاهری است و طهارت از دم است. اگر یطهرن باشد منظور تحصیل اون طهارت حدثیه است، صرف نقای دم کافی نیست. البته احکامی که بر زن در حالت عادت مترتب است بعضی ها مغیا هستند تا حصول اون طهارت حدثیه بالمعنی تام، بعضی ها ممکن است مغیا باشند به حصول طهارت از دم، بعضی ها مغیا باشند به حصول طهارت نه از دم و نه حدثیه محض بلکه برخی از طهارات. بیان و ذالک این است که نماز بر زن حائض حرام است تا بعد از نقای دم و حصول طهارت حدثیه بالمعنی تام، یعنی اگر غسل هم بکند باز نماز جایز نیست مگر اینکه وضو هم بگیرد، حالا یا قبل از غسل یا حین الغسل یا بعد الغسل، که قبل از غسل افضل است. باید قبل از غسل یا بعد الغسل یا مع الغسل که قبل از غسل افضل است وضو بگیرد تا این عبادات برای او مشروع باشد، وگرنه عبادات برای او مشروع نیست. در مسئله مباشرت حصول طهارت تام لازم نیست که هم نقاء محل باشد هم غسل حیض باشد و هم وضو، این چنین لازم نیست، بلکه اگر اختلافی هست این است که آیا نقاء محل کافی است، یعنی صرف انقطاع دم کافی است یا غسل هم لازم است. اگر یطهرنه به معنای انقطاع دم باشد و یطهرنه به معنای حصول طهارت باشد یعنی غسل بکنند، بین این دوتا قرائت تعارض است، یعنی این دوتا قرائت به منزله دوتا روایت متعارض خواهند بود. این که مرحوم شیخ و دیگران تو اصول متعرض شدن که اگر یطهرن باشد یعنی ینقطع الدم یا نقای محل هم زمیمه بشود، و اگر یطهرن باشد یعنی طهارت حدثیه که غسل است تحصیل بکند. اما به شهادت جمله بعد معلوم می شود که این دوتا قرائت به منزله دوتا روایت متعارض نیست، برای اینکه فرمود فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله، این که دیگر معارض تعارض صدر و ذیل نیست، این فاذا تطهرن بیان همون غایت است و یه تعبیر عرفی هم هست، مثل اینکه انسان به دیگری میگوید شما میوه های این درخت را نخورید تا برسد، وقتی چیدیم اون وقت میل کنید. این دوتا حرف معارضه هم نیست. اگر کسی به پسرش بگوید میوه این درخت را نخور تا برسد، بعد بگوید وقتی که چیدم اون وقت میل کن، این عرف ازش تعارض نمیفهمد که شما یک جا گفتید تا نرسیده نخورید، یک جا گفتید اگر چیدم بخوری. خب اگر رسید و شما نچیدی در این وسط جایز است یا نه. عرف از این تعبیر میفهمد که تنها رسیدن کافی نیست، باید بشیند و بشورد و تمیز کند و بعد بچه بخورد. اگر فرمود حتی ید هرنه، ظاهرش انقطاع دم است مثلا یا نقاء محل، اما وقتی بعد بلا فاصله بر او متفرن این مطلب را فرمود فیضات تهرنه، یعنی تنها انقطاع دم کافی نیست، حصول طهارت است. این از باب اختلاف دو روایت نیست. اگر چنون چه فقط همین یدهرنه بود، ازاد تهرنه بعدش نبود، اون احتمال مرحوم شیخ و دیگران راه داشت که اختلاف قرائت به منزله دو خبر متعارض است. اما وقتی در کنارش با فای تفری محصول بحث گذشته را بازگو می کند، معلوم شود معیار حصول طهارت است، فعضات تهرنه. حالا باید بحث کرد که این طهارت اون طهارت کبراست نظیر صلات، یا طهارت وسطاست که غسل حیض لازم است، یا طهارت صغراست که نقاء محل لازم است، که نوعا مفتابه نهایون متأخر همین است که غسل لازم نیست. در حرمت مباشرت همین که عادت سپری شد و دم قد شد و محل هم مثلا نقا پیدا کرد کافی است. حالا مکروه بودنش مسئله است علاهده. تواتر یعنی قطع میاد، یکی تواتر یکی غیر تواتر. باید اینجور گفت، اگر خبر متواتر حاصل شد که زید مرد، خبر متواتر حاصل شد که زید باقی است، خبر متواتر یقین میاره، دوتا یقین جمع نمیشه، اما دوتا مزنه جمع میشه، یکی قطع و یکی مزنه جمع میشینا، یه قدری تو راه باشی. این که فرمود حتی ید هرنه، اگر چنون چه همین ید هرنه میگفت و اکتفا میشد، اون جای فرمایش مرحوم شیخ امثال ذلک. اما وقتی متفرعن فرمود که فعضات تهرنه، خب این مثل همون مثال است که کسی به فرزندش میگوید این میوه تار نرسید نخور، بعد بگوید که وقتی کندم و شستم و وقت بخور. اون اعتراض کرد بگوید اگر رسید و شما نشستید با چی؟ میگن من هر روز حرفم تمام نشد که دل متکلمه ان یلحق به کلامه ماشا، من بلا فاصله گفتم فعضات تهرنه، وقت بین فعضات تهرنه با یدهرنه شما تعارض فهمیدید، من که حرفم هر روز تمام نشد، من اگر گفتم به این که این میوه تا نرسید نخور، بعد شما حق دارید وقتی رسید بخوری، من حق ندارم اعتراض کنم به این که چرا من نشیدم تو خوردی. اما اگر بلا فاصله حرفم هنوز تمام نشد، گفتم به این که تا نرسید نخور، وقتی که چیدم و شستم بخور، این دیگه اعتراض ندارد که، تعارض هم ندارد که. در این کلام فرمود لا تقربون حتی یدهرن، بعد بلا فاصله با فای تفریق که معلوم می شود به قبر مرتبط است، فرمود فعضات تهرنه، یعنی اگر طهارت حاصل شد، حالا این طهارت یا طهارت کبراست یا وسطاست یا صغراست که سراح هست، باید اون سهل اصغر مشخص کنن، یعنی اهل بیت علیه السلام. پس تعارضی در این کلام نیست، چون للمتکلمن یلحق به کلامه ماشا. اگر این آیه دیگر بود اومد جای این سوال بود فعضات تطهرنه فأتوهن من حیث امرکم الله، اگر چنون چه دو قرائت باشد، مثلا بگویم بین یدهرنه که ادعی قرائت کردن با یدتهرنه که ادعی قرائت کردن تعارض باشد، به حسب قرائت یدهرنه صرف انقطاع دم کافی است یا نقاء محل، به حسب یدتهرنه غسل لازم است و قبل از غسل حرام است. پس طبق یک قرائت مقاربت قبل از غسل حرام است، طبق قرائت دیگر مقاربت قبل از غسل حلال است. این دوتا قرائت اگر به منزله دوتا روایت باشن و هم معارضن، اما جوابش این است که این محفوف به قرینه است، جمله هنوز تمام نشده. اگر چنون چی جمله تمام نشده و آیه تمام نشده و در همین زمینه خدا می‌فرماید به این که اگر تطهر حاصل شد جایز است، معلوم شود که صرف انقطاع دم کافی نیست. مثل همون مثال عرفی فعضات تطهرنه فأتوهن من حیث امرکم الله، این امر فتوهن مفید وجوب نیست، چون امر واقع در مقام توهم حضر است. یعنی اون فتحزیلو که امر به اعتزال بود، این لا تقربو که نهی از مباشرت بود، مباشرت را منع کرد. بعد از اون این مباشرت جایز می شود. این فتوهن نه یعنی واجب است، نظیر بعد از انقضای اربعة اشهر که واجب است، اینجام واجب باشد بعد از انقطاع دم. طهارت اصطلاح فقهیش همون حصول عهد امور ثلاثه است، مگر اینکه بر معنی لغوی هم بشد که همون نقاء محل است یا انقطاع دم. معنا معمولا انقطاع دم که نیست، اگر هم باشد باز حکم فرق میکند. اگر با طهره یعنی انقطع، باز اون تعارض هست. اگر انقطاع دم شد و غسل نشد، این که ما در تعبیرات نقاء محل نقاء محل ذکر می‌کردیم برای همین نکته بود دیگه، که گفتیم سه مرتبه دارد. اگر انقطاع دم شد و نقاء محل نشد، این نشست، باز هم این تعارض هست. اگر یطهرنه یعنی انقطع دم، تطهرنه یعنی غسلنه بشویند، باز این تعارض هست که اون فاصله بین انقطاع دم و غسل محل چه حکمی دارد. فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. این امر چون واقع در عقیب حجر است، توهم حجر است، مفید وجوب نیست، فقط ترخیص را میفهماند. نظیر همون آیه‌ای که بحثش قبلا گذشت در آیه 187 که ملاحظه فرمودید، اونجا دارد فلان باشروهن، باشروهن یعنی در شب جائز است، نه در شب واجب است. اون نهی دلالت بر حرمت می کند، اما امر دلالت بر وجوب نمی کند، برای اینکه فقط رفع حجر دارد. در اونجا فرمود فتاب علیکم و عفا عنکم فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. این که فرمود فلان باشروهن یعنی اون حرمتی که در روز بود اون گذشت، نه این که وجوبی آمده باشد. نه اون فتوهن فعلا فتوهن بحث است، تا برسیم به من حیثو، تا برسیم به امرکم الله. این امر فعتو این امریست واقع در مقام توهم حضر، فقط مفید رفع حضر است. فعتوهن مثل باشروهن. اما این که فرمود فعتوهن یعنی مباشرت کنید، کجا مباشرت کنید؟ این نشون میداد که همون جایی را که گفته شد فعتزیلو، همون جا برای شما رواست. در فعتزیلو فمود فعتزیلو نسائه فلمهیز، الان فمود فعتوهن من حیسو امرکم الله، از محلی که خدا امر کرد. کدوم محل امر کرد؟ چون در بحث های قبلم گذشت و در آیه بعدم در پیش داریم که نسائکم حرسون لکم فعتو حرسکم انناشیتم، یا در بحث‌های قبلم داشتیم به این که همون آیه 187 بحثش گذشت که فرمود فلان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم، این نشانه از مباشرت به نحویست که او بشود والده و همسرش بشود والد، یعنی اون مکانی که جای تولید است. لذا قرآن کریم هرگز مسئله طبیعی و حیوانی را بدون مسئله تعلیم و تربیت رها نمی کند. نوع مواردی که سخن از مباشرت با همسر هاست، مسئله ولد طلبی و تولید فرزند صالح را بازگو می کند. در همون جمله فلانه باشروهنه که بعد پشت سر فرمود و به تقوما کتب الله لکم، مراجعه فرمودید که فرمود شما در این مباشرت اون نعمتهای الهی را که فرزند صالح است از خدا طلب کنید. معلوم می شود من حیثو یعنی همون جایی که جای تولید هست، نه جایی که جای تولید نیست. چه این که از آیه بعدم که در پیش داریم همین معنی را خواستن استنباط کنن که چون جای ریزش دم جای کشزار است، تعبیر کرد فرمود نساؤکم حرسون لکم، اونجا جای تولید و کشزار است نه جای دیگر.
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عن ناشئتم. این من حیث و امرکم همون جاییست که دم ریزش می کند و همون جاییست که فرزند به دنیا می آید. نه، تنها راش همین است، منتها این حکمت است نه علت. لذا کسی که عقیم است یا کسی که از سن قاعده و عادت گذشته است یا هنوز به سن بارداری نرسیده است گرچه بالغ شده است، در همه این موارد امر جایز است. این طور نیست که حرام باشد، اما حکمت دارجان است که نساؤکم حرثٌ لکم، اون حکمت غالبه است. وگرنه این چنین نیست که اگر کسی عقیم باشد یا اگر کسی عقیم نبود، عاقر نبود و والده و زاو بود ولی دیگر سن حرص گذشت، مثلا اشکال داشته باشد، یا از طرف قصور هنوز به سن مادر شدن نرسیده است گرچه بالغ شد و نماز بر او واجب است، این چنین نیست که ممنوع باشد. این حکمت دارج است. و این من حیثو معلوم می شود که همه موارد نیست، اونجایی که کشتزار است. خب اون بقرینه مثل این که در همون فرمود روز شما مباشرت نکنید، همون آیه 187 که بحثش گذشت که فرمود روز مباشرت نکنید یا لا تباشرهن و انتم عاکفون فی المساجد، این مباشرت کنایه از همون اقتراب خاص است. وگرنه این چه نیست کسی که عاکف در مسجد است یا معتکف فقهی است کلیه برخوردها حرام باشد. اون مال زمان است، مکان حرس است، زمان هر وقتی که بخواهم. حالا اون آیه بعد است به خواست خدا خواهیم آمد که فرمود فتو حرسکم عن ناشئتم. این عنا مال گسترش زمان است، نه اینه شیطون. فتوهن من حیثو امرکم الله، این امر امر تشریعیست یا امر تکوینی؟ خدا امر کرده است که ازدواج کنید، امر واجب کرده است. این چی این که امر نکرد؟ مکانی که مشخص و متفت و هر سکم، زمانی رو فرمود انناشیتون. حالا میاد بخواست خدا نایه در این کریمه که فرمود من حیثو امرکم الله، این امر آیا امر تشریعی است که واقعا امر کرده است به همه تا نگاه بشود واجب، یا نه اون امر تکوینی است که خدای سبحان جعل بینکم مودتا و رحمه است؟ اگر این امر تشریعی باشد یقینا واجب نیست، برای اینکه نکاح مستحب، اصل نکاح مستحب است فضلا از مباشرت. اما اگر امر تکوینی باشد، این با سایر آیات خونده شده سازگار است، با آیه‌ای که در پیش داریم سازگار است که همون نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عن ناشئتم و امثال ذلک. این فأتوا حرثکم عن ناشئتم این امر است و در نوع موارد هم مثلا در همون آیه فرمود و قدموا لانفسکم، این و قدموا لانفسکمی که در آیه بعد محل بحث خواهد قرار گرفت نظیر وابتغوا ما کتب الله لکم است که در آیه 187 بحثش گذشت، که قرآن کریم هرگز این عمل حیوانی را به صورت عمل حیوانی رها نمی کند. خب این قضا خوردن مال حیوان هم هست، مال انسان هم هست، این نکاح مال حیوان هم هست، مال انسان هم هست. اما درباره قضا خوردن میدید احکام فراوانی است. گفتم در کنار سفره که نشستید اگر آب هست، نان هست، شیر هست، خورشت هست، چهار چیز هست، چهار تا بسم الله بگو، و اگر مقدورت نیست بگو بسم الله علی اوله الی آخره، که شامل همه بشود. در این قسمت های قضا خوردن این چیز نیست که مثل موجوداتی که عادی که قضا میکنه همون جوری اسلام انسان رها کرده باشد. در مسئله ازدواج هم به شرح زد، در اینجا میفهمد به اینکه وابتغوا ما کتب الله لکم یا قدموا لانفسکم خیرا، به فکر فرزند صالح باشید. گاهی به این فکر دستور هست، تعبیر هست که برای خودتون پیشفرست خوب داشته باشید. گاهی به این فکر هست که اون چی که خدا برای شما مقدر کرده است او را اتخاذ ابتغا کنید، همچنین یه عمل حیوانی را رها نمی کند. این میشه امر تکوینی. پس این امر یا تشریعی است یا تکوینی. اگر تشریعی باشد امر استحبابی است. با اینکه احدی فتوا به وجوب نکاح نداد الا لمن لم تطق نفسه، اما من طاقت نفسه که نکاح بر او واجب نیست. اصل نکاح واجب نیست فضلا از مباشرت. و اگر امر تکوینی باشد که با جملات بعد سازگار است عیب ندارد. فاتوهن من حیث امرکم الله، اون جایی که خدای سبحان جعل بینکم مودتا و رحمه کشیش ایجاد کرد به مانند اون فرمان دیگه. همه این کارها را که در جهان طبیعت انجام میگیرد کارهای تکوینی است، به فرمان اله انجام میگیرد دیگه. هیچ کدام که نمیتوانند تخلف کنند. که تو این دعای نورانی صحیفه سجاد امام سجاد دارد که فهیه به ارادت که دون امر که معتمره و به مشیعت که دون نهی که منتهیه. اشیا تابع اراده و کراهت شما، منتها از اراده الهی به امر تعبیر می شود، از کراهت الهی به نهی تعبیر می شود. به امثال زاله نه کراهت است دیگر. مگر کسی که نتواند تحمل کند، در این حالت برای او زواج حرام است. وگرنه نکاح سنتی در حد وجوب که نیست. بسیار خوب، اگر کسی اعراض از سنت بکند مذموم است. اما از بسیاری از مستحبات اگر کسی اعراض بکند مذموم است. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. ملازم فرمایید یک حکم فقهی را اونچنان به حکم اخلاقی مرتبط کرده است که ضامن اجرا داشته باشد. بارها ملاحظه فرمودید این قرآن با همه علوم فرق دارد. مثلا بحث‌های عقلیش در کتاب‌های معقول مطرح است، دیگر اون مسائل موعظه و نصیحت در کتاب‌های عقلی نیست. قسمت‌های فقهیش در کتاب‌های فقهی مطرح است، اون قسمت‌های موعظه و اخلاق و تهذیب نفس مطرح نیست. اما قرآن کریم بین فقه و خلق، بین تعلیم و تزکیه جمع کرده است، زیرا اون تزکیه است که ضامن اجرای این تعلیم است. در نوع موارد وقتی یک حکم فقهی یا یک حکم عقلی را بازگو میکند، در کنارش مسئله تزکیه را هم طرح میکند. کم یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد هم به یزکیهم فراموش نشود. فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. چندین عمل حرام در اینجا ذکر شده است و اگر کسی توبه کرده است، خدای سبحان توبه کننده را دوست دارد. و اگر کسی تائب شد و نه تواب، بهره ضعیفی از محبت نصیبش می شود. و اگر کسی تواب بود، بهره قوی نصیبش می شود. تواب بودن نه یعنی پر توبه کردن، یعنی خوب توبه کردن. یه وقت از انسان تائب است، تابه یعنی رجعه، اما احتمال کثر توبه هم هست که دوباره توبه را بشکند. اما یه وقت از تواب است، تواب به این معنا که از هر معصیتی توبه کرد این خوبه، یا هر وقت معصیت بکند توبه میکند باز خوبه. اما اون که تواب است دیگر به سراغ معصیت نمیرود، یک بار توبه میکند اونم خوب. مثل کذاب و افاک. این کذاب گاهی به معنای انسان پردروغه، گاهی انسان یه خبر تاریخی مهمی را جعل میکند با اینکه بیش از یک دروغ نگفته ولی شده کذاب. این جعفر کذاب را گفتن نه چون آدم دروغگو بود، چون یک امر مهمی را ادعا کرده است. گاهی انسان با یک کار یک عمل مهمی را انجام میداد که با همون میشود افاک و کذاب، نه اینکه چندین بار دروغ گفته. گاهی تکرار فعل انسان را فعال میکند، گاهی اهمیت و عظمت اون فعل انسان را فعال میکند. تواب محبوب خداست. گاهی انسان طوری است که هر بار گناه کند توبه کند، این تواب است. گاهی با یک جذبه و کشش اون چنون توبه کرده است که دیگر دوره گناه نمی گردد، این همون انقطاع است. این گونه از توابها محبوب حقن، مثل متطهرینی که محبوب حقن. و یعنی اگر کسی تائب بود، صرف این که از مخالفت به موافقت آمد از توبه کرده است، معلوم است محبوب حق باشد. گرچه محب حق می شود، ولی بین محب و محبوب فرق هاست. ممکن انسان به جایی برسد که محب حق باشد، اما تا محبوب حق بشود طول می کشد. این رو در سوره آل عمران فرمود: این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر محب حقید باید به دنبال حبیب حق حرکت کنید تا محبوب حق بشوید. به دنبال حبیب الله رفتن انسان را حبیب الله می کند. هر طاهری محبوب نیست گرچه ممکنه محب باشد. هر طائبی محبوب نیست گرچه ممکنه محب باشد. عمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بر اثر اهمیت این مسئله کلمه یحب دوبار تکرار شده است. نه عمود یحب التوابین و المتطهرین، چون دو بابم هست. ان الله نه، منظور آن است که این صیغه و این لفظ گاهی بر کسی اطلاق می شود که چندین بار اون ماده را انجام داد، گاهی نه، سابقه این کار نداشت، یک بار یک حادثه مهم می را خلق کرد. والحمد لله رب العالمین.